سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه دوم خبری امروز 26 دسامبر سال 2019 از استودیوی مرکزی صدای آمریکا از واشنگتن. توجه شما را به اخبار این ساعت از همکارم احد عزیزاده و خودم سحر عظیم جلب میکنم.
با عرض سلام مجدد، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در واکنش به اظهارات اخیر امرالله صالح، معاون اول تیم انتخاباتی محمد اشرف غنی، میگوید که اگر او درباره جانبداری کمیشنر این کمیسیون اسناد دارد، آن را به نهادها باید بسپارد. آقای صالح روز گذشته در یک نشست در کابل گفته بود که دو کمیشنر کمیسیون‌های انتخاباتی در تبانی با تیم رقیب آنها کار می‌کنند. یکی از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات این اظهارات را رد کرده، می‌گوید که کمیشنران این کمیسیون بی‌طرفند.
کمیسیون شکایات انتخاباتی با ثبت 16015 شکایت روند ارزیابی شکایت ها را آغاز کرده است. زهره بیان شینواری رئیس این کمیسیون روز پنجشنبه در نشستی در کابل گفت که بیشتر این شکایت ها از سوی دسته های انتخاباتی عبدالله عبدالله، گلبدین حکمتیار، محمد اشرف غنی و رحمت الله نبیل ثبت شده است. او افزود در حدود 8000 شکایت توسط تیم ثبات و همگرایی، در حدود 4400 شکایت توسط تیم صلح و عدالت اسلامی، بیش از 3000 شکایت توسط تیم دولت ساز و 15 شکایت هم از سوی تیم عدالت و امنیت به ثبت رسیده است. بانو شینواری میگوید که در روند دستبندی شکایت های انتخاباتی، آن شکایتی که مستند ثبت نشده باشد از روند ارزیابی و بررسی حذف خواهند شد و آن شکایت هایی که مستند هستند بر بنیاد قانون و کار شیوه های این کمیسیون بررسی خواهند شد.
ملل متحد به تأکید بر ختم جنگ در افغانستان گفته است که در یک دهه گذشته جنگ ها و منازعات مسلحانه سبب کشته و زخمی شدن بیش از 100,000 غیر نظامی افغان شده است. تدمچی یماماتو نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان در بیانیه گفته است که جنگ هنوز هم در افغانستان از غیر نظامیان قربانی می گیرد. و این گفته است از همه جهت های زیدخل می خواهم تا برای ختم جنگ گام های واقعی و محکمی بردارند، زیرا هیچ راه حل نظامی برای ختم جنگ در این کشور وجود ندارد. آقای یاماماتو تأکید کرده است که نتیجه انتخابات هرچی باشد، صلح از مسائل مهم برای حکومت جدید افغانستان خواهد بود. با گفته وی، ملل متحد از روند صلح همه جانبه به رهبری افغانها حمایت میکند تا از طریق حقوق بشری شهروندان افغان نیز تأمین شود. ملل متحد از جانب روند صلح خواسته است تا امید میلیون ها افغان به ویژه قربانیان جنگ را در نظر بگیرند که خواهان زندگی در فضای صلح آمیزند.
وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان میگوید که برای اولین بار در افغانستان در سند ملکیت در کنار نام شوهر، نام خانم نیز درج می شود. این وزارت همچنان گفت در 2 سال گذشته به 20,000 خانه غیرپلانی تا حال سند ملکیت توزیع شده است. حشمت الله ناصری سخنگوی این وزارت به صدای آمریکا گفت که این خانه ها در شهرهای کابل، هرات، مزار شریف جلال‌آباد و بامیانند. او افزود هدف این است تا از طریق توزیع سند ملکیت منازل اون گردند. او اضافه کرد که تاکنون حدود 800,000 خانه غیرپلانی در شهرهای کابل، هرات، مزار شریف، جلال آباد، قندهار، فراه و بامیان سروی و ثبت شدند و این خانه ها باید سندهای ملکیت توزیع شوند.
محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان میگوید که با شیوه انحصارگرایانه افغانستان هرگز به صلح نمیرسد، چون این پروسه ملی است. او تأکید میکند که هرگاه شماری از طرف ها این پروسه را به انحصار بگیرند یا با ممانعت جیران های سیاسی مواجه خواهند شد و یا ای که مخالفت آنها در جریان خواهد بود. آقای خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان روز پنجشنبه در نشست حزب وحدت اسلامی افغانستان گفت که از آغاز دوباره مذاکرات میان ایالات متحده و نمایندگان طالبان حمایت میکند.
جرگه ویژه تحویل دهی خانواده های داعش به اقوام آن سوی خط دیورند در ننگرهار میگوید که این جرگه هنوز هم در این راستا پیشرفتی نکرده و کسی از اقوام آن سوی خط دیورند با آنها ارتباط برقرار ننموده است. اما مقامات دولتی افغانستان میگویند که ده ها خانواده داعش را به اقاربشان تحویل دادند. جرگه ویژه تحویل دهی خانواده های داعش به اقوام آن سوی خط دیورند مدت یک ماه قبل از سوی رئیس جمهور غنی ایجاد گردید. جزئیات بیشتر را بعد از اخبار خواهید شنید.
وزارت دفاع افغانستان تایید کرده است که طالبان یک موتر مملو از مواد انفجاری را در نزدیکی یکی از پایگاه‌های اردو در ولایت بلخ انفجار داده‌اند. فادمان معاون سخنگوی این وزارت روز پنج شنبه 26 دسامبر به صدای آمریکا گفت که در این انفجار 6 سرباز اردو جان باختند. با گفته وی این رویداد که حوالی ساعت 4:30 بامداد امروز در ولسوالی بلخ ولایت بلخ رخ داد، 3 سرباز اردو زخمی شدند. طالبان هنوز مسئولیت این حمله را نپذیرفتند. تلفات اردو در این هفته گذشته در بلخ افزایش یافته است. درست قبل نیز در نتیجه حمله طالبان بر یک پست امنیتی در ولسوالی دولت آباد این ولایت 7 نظامی افغان کشته و 6 تن دیگر زخمی شده بودند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بر روسیه، سوریه و ایران هشدار داده است از کشتار غیر نظامیان در شهر ادلب سوریه خودداری کنند. آقای ترامپ روز پنجشنبه 26 دسامبر در یک پیام توییتر نوشته است روسیه، سوریه و ایران در حال و یا در آستانه کشتار هزاران غیر نظامی بیگناه در ولایت ادلب هستند. این کار را نکنید. رئیس جمهور ترامپ در ادامه این توییت نوشته است که ترکیه سرسختانه تلاش دارد تا جلوی این قتل عام را بگیرد. ولایت ادلب در شمال سوریه از مدت‌ها پیش محل استقرار و جبهه مقدم مخالفان بشارالاسد رئیس جمهور سوریه بوده است. اردوی سوریه با حمایت ایران و روسیه در یک سال گذشته حملات شدیدی را بر مواضع مخالفان رژیم اسد در سوریه انجام داده است و با تشدید این حملات در چند هفته گذشته ده‌ها هزار باشنده ادلب مجبور به ترک این ولایت شده و شمار زیاد آنان به ترکیه پناه بردند. تنها در 5 روز گذشته بیش از 100 هزار نفر از ادلب فرار کردند.
مهاجرین نجات داده شده در دریاچه در شرق ترکیه به روز پنج شنبه بعد از آن به شفاخانه جهت تداوی فرستاده شدند که قایق عامل آنها به شمول اتباع کشورهای افغانستان، پاکستان و بنگلادش در آن منطقه غرق گردید. دفتر والی ولایت بتلیس در ترکیه گفت در اثر این سانحه 7 تن جان داده و بقیه 64 نفر نجات داده شده اند. این دریاچه در نزدیک سرحد با ایران قرار دارد و جایی که اغلب مهاجرین از آن آبها سوی ترکیه و از آنجا به سوی اروپا می روند. هنوز معلوم نشده است که چرا مهاجرین در حالی که در سرحد با ترکیه بودند با قایق حرکت می کردند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بر روز پنجشنبه گفت قانونگذاران این کشور در ماه جنوری روی اقدامی برای تصویب فرستادن عساکر به لیبیا برای حمایت از حکومت تحت حمایت ملل متحد در ترابلس رأی می‌دهند. عبدالواجد عادل با تفصیل بیشتر این خبر.
اردوغان گفت که این موضوع را پارلمان ترکیه در 8 یا 9 جنوری مورد غور قرار می‌دهد. با در نظر داشت اینکه حزب طرفدار او در پارلمان اکثریت است، تصویب آن محتمل به نظر می رسد. با آنکه حزب مخالف آن با فرستادن عساکر به لیبیا ممانعت می نماید. اردوغان می گوید این اقدام از سوی ترکیه بعد از آن مورد غور قرار گرفت که فایز سراج صدر اعظم لیبیا تقاضای حضور عساکر ترکیه را در لیبیا نمود. لیبیا و ترکیه ماه گذشته یک قرارداد امنیتی را بینشان در استانبول به امضا رسانیدند. حکومت توافق ملی سراج در برابر هجومی که از سوی نیروهای جنرال خلیفه حفتر که رهبر لیبیای شرقی دانسته می شود و می خواهد ترابلس را تصرف کند مقاومت می نماید.
در آخرین برخوردها بین هند و پاکستان در سرحد منطقه مورد منازعه کشمیر به هر دو طرفهای جنگی تلفات وارد شده است. اردوی پاکستان قوت‌های هند را متهم به آغاز برخوردها در چند روز اخیر کرده است که دو تن از عساکر آن کشور در خطوط کنترل که کشمیر را بین این دو کشور رقیب با قدرت اتمی از هم جدا می‌سازد کشته شده‌اند. آصف غفور سخنگوی اردوی پاکستان ادعا کرده است که نیروهای پاکستانی در انتقام با این تلفات عساکر پاکستان 3 تن از نیروهای هندی را کشتند. اما اردوی هند از کشته شدن یک افسر هندی و یک ملکی در برخوردی که این کشور آن را آتشبوری بدون موجب از سوی پاکستان در سرحدات کشمیر می داند خبر می دهد.
وزارت دفاع تایوان بر روز پنجشنبه گفت چین جدیدترین کشتی تیاره بردار خود را برای بار دوم از طریق تنگه تایوان عبور داده است. چین در حال دست به این اقدام زده است که قرار است در 11 جنوری انتخابات ریاست جمهوری در تایوان برگزار گردد. کشتی تیاره بردار چین بار اول در هفدهم نوامبر از طریق تنگه تایوان عبور کرد و آن را آن کشور آموزشی روزمره در آبهای مربوط به بحره جنوب چین توصیف کرد. جوزف وو وزیر خارجه تایوان در پاسخ به این کار چین در یک پیام توییتر آن را سعی برای مداخله در انتخابات تایوان عنوان کرده نوشت که این تحرکات نمیتواند رای دهندگان را بهرساند. وزارت خارجه تایوان نیز گفت که تهدیدات نظامی از این قبیل عزم و اراده تایوان را برای دفاع از خود و حفظ صلح و ثبات در منطقه تغییر دادن نمی‌تواند. چین از زمان جنگ داخلی در سالهای 1940 بر این جزیره ادعای تمامیت ارضی داشته و تهدید کرده است هرگاه ضرورت افتد آن را با زور با چین ملحق می‌کند.
و صدها تن اعتراض کننده بروز و پنجشنبه در ساحه فروشگاه های بزرگ هنگ کنگ که به مناسبت سال نو پر جنب و جوش است جهت اخلال خرید فروش دست به اعتراضات زدند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، اخبار را شنیدید و میرسیم به گزارش های این ساعت. در سال 2020 در استر محکمه ایالات متحده آمادگی میگیرد تا احکامی را در چندین قضیه که مربوط به ریکارد های مالی رئیس جمهور دونالد ترامپ و سازمان ترامپ است صادر کند. این مسئله از سوی دموکرات هایی که فساد اداری و مداخله خارجی ها را در انتخابات ایالات متحده بررسی میکنند تقاضا گردیده است. شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا را از همکارم میرویس رحمانی بشنوید.
سال 2019 شاهد آغاز چندین قضیه قضایی از طریق صدور احضاریه ها توسط کنگرس امریکا و سارنوالان ایالت نیویورک به خاطر دسترسی به سوابق مالی رئیس جمهور ترامپ بود. قرار است دادگاه عالی امریکا در ماه اپریل سال 2020 از این میان در مورد سه قضیه قضایی جلسه استماعی برگزار کند. تاد بلت، استاد پوهنتون جورج واشنگتن میگوید که هدف اصلی این کار پیدا کردن ردپای پولهای دونالد ترامپ می باشد.
What it really means is trying to find out where Trump's money is, how much he's really worth.
او چقدر پول دارد؟ دانستن بیشتر در مورد ورشکستگی های مالی او، چگونگی تجارت او و یافتن این که آیا او با مردم امریکا صادق و راستکار است یا خیر.
اعضای حزب دموکرات از دیر زمانه خواستار نشر اظهارنامه مالیاتی دونالد ترامپ بودند تا ببینند که آیا رئیس جمهور امریکا از طریق تجارت با نهادهای خارجی تضاد منافع دارد و یا هم آیا او در اظهارنامه مالیاتی و تادیه مالیات تقلب کرده و یا آیا او از طرح اصلاحاتی مالیات سال 2017 منفعت برده است یا خیر. در برخی دعواهای حقوقی علیه دونالد ترامپ ادعا شده که هتل بین المللی ترامپ در شهر واشنگتن قانون مبارزه با رشوه امریکا را نقض می کند. رابرت ویزمن از یک گروه دادخواهی به نام شهروند عام با این ادعا هم نظر است.
Saudi Arabia holding a big gala event at the Trump International Hotel. So the president knows.
عربستان سعودی محافل بزرگ و باشکوه در هتل بین المللی ترامپ برگزار می کند تا رئیس جمهور بداند که سعودی ها از این هتل استفاده می کنند. این همان نگرانی اصلی را مطرح می کند که نویسندگان اصلی متن قانون اساسی ما در مورد آن نگران بودند. یعنی آیا کشورهای خارجی می خواهند با تحفه دادن به رئیس جمهور وی را زیر بار احسان خود بیاورند؟
دونالد ترامپ پس از آن که به قدرت رسید با فاصله نگرفتن از تجارت خود اصول قبلی را نقض کرد. او استفاده از کرسی ریاست جمهوری به خاطر کسب منفعت شخصی را رد می کند ولی هنوز هم از ملکیت های خود برای مقاصد سیاسی استفاده می کند. تنها در ربع سوم سال 2019 حامیان ترامپ با برگزاری برنامه های جمع‌آوری کمک های مالی در ملکیت های ترامپ 125 میلیون دلار را به خاطر ستاد انتخاباتی ترامپ برای سال 2020 و کمیته ملی جمهوری خواهان جمع‌آوری کردند. اما ترامپ تضاد منافع در این مورد را رد می کند.
من در همه جا هتل های زیادی دارم و مردم از آن استفاده می کنند چون این هتل ها بهترین است.
در ماه سپتامبر امسال زمانی که مایک پنس معاون رئیس جمهور امریکا در سفر رسمی به آیرلند از هتل آقای ترامپ استفاده کرد انتقادهای زیاد را برانگیخت و در ماه اکتبر رئیس جمهور ترامپ در پی افزایش انتقادها، طرح برگزاری نشست سران گروه هفت در سال 2020 را در یکی از هتل‌های خود در شهر میامی لغو کرد. در همین ماه، مؤسسه ترامپ گفت که فروش حق اجاره دادن هتل ترامپ را در شهر واشنگتن به خاطر نگرانی‌های اخلاقی بررسی می‌کند. اما این هتل در مکان قرار دارد که مالک آن اداره خدمات عمومی، یعنی یکی از ادارات حکومت فدرال آمریکا می باشد و این فروش می تواند تضاد منافع بیشتر را ایجاد کند. این در حال است که رئیس جمهور ترامپ در ماه نوامبر $2 میلیون را به خاطر تصفیه حساب یک دعوای حقوقی پرداخت کرد. در این دعوا ادعا شده بود که ترامپ از پولهایی که توسط مؤسسه خیریه وی جمع‌آوری شده بود برای مبارزات انتخاباتی مصرف کرده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
بر اساس گزارشاتی که به دست ما رسیده، طالبان به ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی حمله کردند که جزئیات بیشتر در این مورد را از همکارم آصف حسینی میشنویم که همراه با ما. سلام بر شما آقای حسینی، اگر میشه در رابطه با آخرین جزئیات در رابطه با حمله طالبان در ولسوالی قره‌باغ بر ما معلومات بده.
سلام بر شما و بشنوندگان محترم. مقام های محلی در غزنی میگه که حمله بسیار بسه بس چندین جهت بالای مرکز ولسوالی، مرکز اردوی محلی و پاسگاه های اردوی ملی در ولسوالی قره‌باغ صورت گرفته. این نیروهای امنیتی توانسته این حمله را عقب بزنه. غلام حبیب زیرک ولسوال قره‌باغ تایید کرد که در جریان درگیری ها 4 منصوب نیروهای امنیتی زخم برداشته و به طالب هم تلفات وارد شده که اینا میتونست آمار دقیقش در دست نیروهای امنیتی قرار نگرفته. اما نصر احمد فقیری رئیس شورای ولایتی غزنی میگه که در جریان درگیری ها 4 تن از نیروهای اردوی ملی کشته شده. همچنان سخنگوی پلیس غزنی احمد خان سیرت میگه که نیروهای هوایی افغان به حمایت قاطع در ولسوالی های دهیه، گابند، گیلان و قره‌باغ حملات هوایی انجام داده که در نتیجهش 41 طالب مسلح کشته شده و 4 طالب دیگر زخمی شده. آقای سیرت مشخصا در مورد ولسوالی قره‌باغ بیشتر صحبت نمیکنه و از تلفات نیروهای امنیتی اونجا معلومات نمیده، اما میگه که تانسته اونجا با حملات طالبا عقب بزنن و تلفات سنگین به طالبا وارد کنه. آقای سیرت گفته که در این حملات ها چندین اراد موتر طالبا هم تخریب شده. یک اراد تانگ هانگوی بوده که او برای حملات انتحاری قرار بود آماده شد تا او هم از سوی نیروهای افغان هدف قرار گرفته. طالبان مسلح ادعا کرده که در حمله بر ولسوالی قره‌باغ 4 حامله زرهی نیروهای اردوی ملی را تخریب کردند، 8 سرباز کشتند و 10 سرباز دیگر را زخمی ساختند.
آقای حسینی، در رابطه با مردم ملکی، آیا از مردم ملکی هم تلفات گرفته ای حملات؟
تا هنوز مشخصا به این مورد اطلاع به ما نرسیده. در صحبت هایی که با مردم داشتیم، ما البته اونا گفتم که بیشتر درگیری ها در شب انجام شده بود که مردم به شب در خانه هاشون در تنگاه هاشون بوده و آقابی نرسیده به مردم.
سپاس فراوان از همکارم آصف حسینی در رابطه با جزئیات بیشتر از حمله طالبان به ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
جرگه ویژه تحویل دهی خانواده های داعش به اقوام آن سوی خط دیورن در ننگرهار میگوید که این جرگه هنوز در این راستا پیشرفتی نکرده و کسی از اقوام آن سوی خط دیورن با آنها ارتباط برقرار ننمودند. اما مقامات دولتی افغانستان میگویند که ده ها خانواده داعش را به اقاربشان تحویل دادند. ضیاءالرحمن حسرت گزارش میدهد.
جرگه ویژه تحویل دهی خانواده های داعش به اقوام آن سوی خط دیورن مدت یک ماه قبل از سوی رئیس جمهور غنی ایجاد گردید، ولی این جرگه هنوز دستاوردی در پی نداشته است. اعضای این جرگه میگویند که خانواده های داعشی را در صورت تضمین به اقاربشان تحویل میدهند. ملک عثمان شینواری و مولوی حبیب الله جلال آبادی اعضای جرگه مخصوص تحویل دهی خانواده های داعش در مورد میگویند:
با تمام اقوام پاکستان خبر دادیم که از طریق جرگه امانتهایی که شو از طرف دایش مانده و کسان شوهرشان مرده او با ما امانت است. شما میتونید که از طریق جرگه با امره مردم اقوام قومی ولایت ننګرهار جرگه کنید بیایی که ما مو فامیلایش که اینجا پیش ما امانت است رو برای شما تسلیم کنید. ولی متاسفانه تا به امروز که ما با شورای امنیت و تمام ارگانا ارتباط گرفتیم ولی جرگی که قانون رو چیش است تالی با امرای ما کس جرگه نکنه.
خود تا امروز بر ما کدام از طرف دونا سوال جواب اطلاع نامده که اروا هنا بین بولایت نگره ها برست قبائل ما یا با علمه ما و یا تشیب دارین ما حاضر هستیم کشتکشان او سیاسرشان برشان بسپاریم.
اما مقامات دولتی میگویند آنها دست کم 100 فامیل پاکستانی و افغان دایشی را تحویل دادند. مقامات محلی افغان در ننګرهار میگویند احتمالا حکومت پاکستان با تحویل دهی خانواده های دایش در پاکستان ممانعت میکند. شاه محمود میاخیل والی ننګرهار در مورد گفت
معلوم میشه که حکومت پاکستان از این ممانعت میکنه و تبالی طور یک جرگه کلان نامده، اما بسیار خرد بعضی فامیلا آمدن بعد از شناسایی که مربوط کدام فامیل ای زنا و اطفال است. ما تانستیم که در حدود 100 نفر هم از افغانای ما و هم از او طرف خط فرضی دیورن که اینجا آمده بودن به ما تسلیم کردیم. حالا در این کمپ ما تقریبا 150 نفر وجود دارن.
طبق معلومات اداره ولایتی ننګرهار جمعا 850 خانواده داعش که بیشتر خانواده های پاکستانی بوده با ارگان های امنیتی این ولایت تسلیم شدن.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان گفته است که انتخابات افغانستان در دست افغانها نبوده و به گفته وی برگزاری انتخابات در این کشور سلسله معاملات بیگانگان بوده است. توجه شما را به گزارش در این مورد از رویا زمانی جلب می کنم.
آقای کرزی با بیان این که روی انتخابات حساب نمی کند در مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا گفت
به 2009 هم کار که کلیجزه کندیدم هم انتخابات مشبه نسکنم. 2014 کار در اکسا موسم داخلی سم.
در سال 2009 زمانی که من نیست کاندید بودم هم انتخابات در دست ما نبود و انتخابات 2014 و انتخابات امسال نیز به همین سان. نه تنها امریکا بلکه کشورهای دیگر یک جا با امریکا به خاطر منافعشان در انتخابات افغانستان به شدت دخیل است.
این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به تاریخ اول جدید نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری ششمی میزان سال روان را اعلام کرد که بر اساس آن محمد اشرف غنی با کسب 50.64% آرا و عبدالله عبدالله با گرفتن 39.52% قرار دارند. هرچند شماری از نامزدان به ویژه آقای عبدالله با اعلام نتایج ابتدایی انتخابات اعتراض شدید نشان داده و آن را تقلب آمیز خوانده و نزدیک به 15,000 شکایت را به کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی ثبت کردند. آقای کرزی از ابراز نظر در مورد نتایج ابتدایی انتخابات خودداری کرد، اما باز هم با تاکید بر مالکیت افغانها بر این روند گفت که
انتخابات زمانی از آن افغانها خواهد بود که کنترل و وسایل انتخابات از خود افغانها باشد و در افغانستان صلح تامین شده باشد.
با وصف کم اهمیت جلوه دادن انتخابات آقای کرزی ادعاهایی را رد کرد که گویا با مخالفت با انتخابات در صدد ایجاد حکومت موقت و قرار گرفتن در رأس چنین حکومتی است.
زد موقت حکومت پلیمی نکوم امونه میکلیدی در حق حالت
طرفدار حکومت موقت نیستم، اما از هر آن چیزی که منجر به تامین صلح در افغانستان شود چه انتخابات باشد یا هم هر اقدام دیگری حمایت خواهم کرد.
او با تاکید بر اهمیت ادامه مذاکرات صلح گفت که امریکا یا حکومت افغانستان نباید به بهانه آتش بس مذاکرات صلح را به تعویق انداخته یا تخریب کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ماه سپتامبر و پس از کشته شدن یک نظامی آمریکایی در حمله انتحاری طالبان در کابل، مذاکرات صلح را با گروه طالبان به تعویق انداخت تا اینکه مذاکرات دو هفته پیش از سر گرفته شد. اما در پی حمله طالبان به پایگاه هوایی بگرام، مذاکرات به گونه موقت متوقف شد و آقای خلیلزاد به تاریخ 13 دسامبر در توییتر نوشت که در دیدار با نمایندگان طالبان خشم خود را درباره این حمله بیان کرده است. آقای خلیلزاد نوشته بود که طالبان باید نشان دهند که مایل هستند و می توانند به درخواست مردم افغانستان که صلح است پاسخ دهند. حامد کرزی که پس از توقف موقت مذاکرات سال آمریکا طالبان باز علمای خلیلزاد دیدار داشت، با صدای آمریکا گفت که در دیدار با خلیلزاد که سفیر و نظامیان آمریکایی با وی بودند گفتم که اگر شما خواستار آتش بس هستید پس بمباردمان را نیز متوقف کنید.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان میگوید که با شیوه انحصارگرایانه افغانستان هرگز به صلح دست نمییابد، چون این یک پروسه ملی است. او تاکید میکند که هرگاه شماری از طرفها در این پروسه را به انحصار بگیرند با ممانعت جریانهای سیاسی مواجه خواهند شد. جزئیات بیشتر از سمسام سیرت.
آقای خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان روز پنجشنبه در نشست حزب وحدت اسلامی افغانستان گفت که از آغاز دوباره مذاکرات صلح میان ایالات متحده و نمایندگان طالبان حمایت میکند. اما به گفته آقای خلیلی صلح یک پروسه دولتی نیست و طالبان حاضر نیستند که با دولت کنونی به ویژه رئیس جمهوری کنونی مذاکره کنند. رئیس شورای عالی صلح افغانستان با اشاره به اینکه صلح پروسه ملی است تأکید کرد:
نمیتونه هرگی را در انحصار خود قرار بده و هرگز با رویه انحصار ما به صلح هم نمیرسیم، هرگز. ولی اگر بخواهند که صلح را یک ددن انحصار خود قرار بده، هرگز به صلح هم نخواهیم رسید، بلکه مانع صلح خواهیم بود.
رئیس شورای عالی صلح افغانستان در حال این اظهارات را بیان کرد که روز گذشته امرالله صالح معاون دسته انتخاباتی دولت‌ساز بر رهبری اشرف غنی گفت که مذاکرات صلح دو جانب دارد و آن هم دولت افغانستان و گروه طالبان است.
مکد بین الافغانی پنومه کم شای نپیجن.
ما به نام مذاکرات بین الافغانی چیزی را نمیشناسیم. بحران وضعیت را این بیشتر میکند، کم نه. پس اگر ما بخواهیم به آتش بس برسیم یا بخواهیم که یک راه حل عمیق و با مفهوم را بیابیم، این است که یک طرف میز باید دشمن بنشیند و طرف دیگر دولت.
میز یا او خواهد دخمن کنی او دی میز بلخواه دولت کنی.
اما آقای خلیلی گفت که حکومت باید بخشی از قضایا باشد، اما طرف‌های اصلی صلح مجموعه‌های سیاسی هستند که در گذشته با طالبان مخالف و با آن گروه درگیر بودند. رئیس شورای عالی صلح مدعی شد که روحیه مذاکره با این جریان‌ها در بین گروه طالبان نیز وجود دارد. این بار نخست است که رئیس شورای عالی صلح افغانستان چنین واکنش تند در برابر عملکرد حکومت در قبال روند صلح نشان می‌دهد. تدام چیاماماتو نماینده ویژه سرمنشی عمومی ملل متحد برای افغانستان در بیانیه گفته است که صلح مسئله مهم برای اداره جدید افغانستان خواهد بود.
سازمان ملل متحد متعهد است تا از یک روند فراگیر بر رهبری افغانها که از حقوق بشر همه شهروندان حفاظت و به صلح پایدار منجر شود حمایت کند. سازمان ملل معتقد است که مذاکرات بین افغانی که شامل زنان و جوانان باشد برای یک روند صلح به مالکیت افغانها ضروری و برای همه تلاش‌های جاری صلح کلید است.
یاماماتو با استقبال از تلاش مردم افغانستان و دیگر جهت‌های اصلی برای پیشرفت و تحقق گفتگوهای مستقیم بین افغان‌ها تأکید کرده است که در این گونه تلاش‌ها چالش‌های زیاد را باید شناسایی و با آنها رسیدگی کرد. حکومت افغانستان پیش از این گفته است که صلح نیاز مبرم افغان‌هاست و در این رابطه با تمام جوانب مشوره می‌کند.
شنوندگان عزیز، میرسیم به پایان سرویس خبری امشب از رادیو آشنا صدای آمریکا. بازپخش برنامه های ما روی همین موج قابل شنیدن هست و اگر میخواین از تازه ترین رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان معلومات داشته باشین، سری بزنید به وبسایت و صفحات مجازی ما. شب روز شما بخیر، خدا نگهدار.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اورئ.